مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم.
صلواتی رو تقدیم میکنیم به پیشگاه مقدس آقا حجت ابن حسن عسکری علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تهنیت و تبریک دارم محضر مولا و سرورمون حضرت حجت ابن الحسن عسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین این سلام و تبریک رو خدمت یکایک میهمانان ارجمند، بانوان گرامی و آقایان که در مجلس حضور دارن و همه دوستانی که از طریق امواج صدای ما رو احتمالاً در منازلشون میشنوند، خدمت اونها هم سلام و عرض تبریک دارم. به عنوان یک دو تا مطلب کوتاه در ابتدای عرایض عرض میکنم که این کلیپی که در انتها بعد از تئاتر پخش شد مربوط به دوستانمون در قسمت گروه تبلیغ خطابه غدیر و فدک بود که خیلی مفید و مختصر همگی ما رو دعوت کردن که در این ایامی که فرصت بیشتری داریم در ابتدای سال بتونیم تماس و ارتباطمون رو با خطاب غدیر و فدک انشاءالله بیشتر بکنیم، بیشتر بهره ببریم، هم مراجعه بکنیم برای قرائتشون، هم برای درک معانیشون و هم حفظشون که انشاءالله در طول روز، هفته، ماه و سال 1400 از قبل برگزاری این جشن که همگی در شرکت داریم این بهره رو هم انشاءالله ببریم. تو این فاصله که من از محضر استاد ارجمندمون دعوت میکنم تشریف بیارن تا بتونیم از صحبتها و سخنان گوهربارشون استفاده بکنیم، ایشون رو همراهی میکنیم با دستهای گرامی همگی. انشاءالله شب میلاد هست و این ایام همش ما در واقع ایام میلاد و سرور هست. این دستا یه مقدار برای این مجلس فکر کنم مناسب نیست. عرض سلام دارم محضر شما آقا و خیلی خوشحالیم که امشب همین توفیق رو داریم مثل دیشب دقایقی رو در محضر شما بتونیم استفاده بکنیم و بر اساس درخواست دوستان ما و به خصوص دوستان جوانتر که هم با فضاهای مجازی بیشتر آشنا هستن، هم تو اینجور مجالس تمایلشون ظاهرن اینطور هستش که هر چند وقت یه بار سوالاتی که به خصوص در فضای مجازی مطرح میشه، حالا چه توسط کسانی که میخوان ایجاد شبهه بکنن، چه کسانی که به حال هدفمند سوالاتی رو مطرح میکنن تا بچه شیعه ها در واقع تلاش بکنن دنبال جواب اینها باشن، اعتقاداتشون مستحکم‌تر بشه، از این رو به نظر میاد که جلسات پرسش و پاسخ اقبال بیشتری داره و از این جهت هستش که ما سعی میکنیم که به خصوص در جلساتی که امکان حضور وجود داره مثل امشب بتونیم در قالب طرح سوالاتی که عموماً ممکنه که به گوشمون میرسه یا در ذهن ها هستش پاسخهای در خور توجهی رو از حضرت عالی داشته باشیم و استفاده بکنیم. به عنوان مقدمه اگر که سلام علیکی شما دارید با دوستانی که در مجلس حضور دارن و دوستانی که از طریق فضای مجازی صدای ما رو میشنون در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله به همه دوستان، آقایان و بانوان، بانوان و آقایون. برای اینکه این آقایون پاکتی که میخوام به من بدن کم ندن، خودم ضبط میکنم میگم چند دقیقه صحبت کردم پاکتو کم نذاریم. این دستگاهی که دست منه پیشرفته ترین ریکوردر جهانیست و از خانوما تشکر میکنم. یه دختر خانومی در تورنتو، ایشون دانشجوه، نوارای ما رو گوش میکنه، بعد هر چند وقت یه دفعه برای من یه دونه از این ریکوردرها میفرسته که من صدام اونجاها خوب نیست خوب گوش کنه و خلاصم میکنه، خدا خیرش بده. لذا ضبط میکنم که یه وقت
تماشاگری نباشه.
دیشب 45 دقیقه و 47 ثانیه ما صحبت کردیم
با مراسم کیکبری. البته
بله دیگه، بالاخره ما اینجا بودیم دیگه. پاکت و خلاصه در نظر بگیرید، برای سلامتی امام زمان هم یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمک. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن. اینو همه با من با هم بخونیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. به نظرم رسید که عرض کنم که در ابتدا که فرمودید یک استغفار کنیم. استغفار در معنویت به منزله عوض کردن لباس، دوش گرفتن، غسل کردن و پاک شدن کامله، چون میخواییم سر سفره امام زمان ارواح نافدا که نماینده امروز خداست در کرات، نه فقط در کره زمین، در هستی امروز نماینده رسمی خدا امام زمان علیه السلامه، برای اینکه در مجلس ایشون با غسل و با لباس تمیز و خوب شرکت کنیم، هم آقایان هم بانوان هم جوانان و هم دختران و پسران، یک صیغه استغفار جاری کنیم و نیت کنیم که از تمام کارهای اشتباهمون داریم استغفار و توبه میکنیم، حتی از کارهای خوبمون. چرا از کارهای خوبمون؟ برای اینکه اگر کارهای خوبمون هم لباسهایی داشتیم که لباسهامون بالاتر از اون هم وجود داره در بازار خدا، لباس بهتر بپوشیم و عالیتر برای اولین روز ولادت نماینده خدا در هستی، که توفیق اینو داریم ما شیعیان که اعتقاد داریم امام دوازدهم ما ایشان است و اعتقاد داریم که وجود ایشون و اثبات وجود ایشون حتی از احادیث دشمنان، از تورات و انجیل و زبور، از کتابهای زرتشتیان قابل اثبات بسیار بسیار سریعه. یعنی ما ظهور امام زمان رو و وجود حضرت مهدی را از کتابهای ادیان مختلف به راحتی، با اینکه کتابها تحریف شدن، از اونها هم اثبات میکنیم و سرتاسر قرآن هم وعده به ظهور حضرت داده، روایات هم که قوغاست. لذا امروز به عنوان روز ولادت بزرگترین شخصیت امروز عالم هستی که هم جسمشون و هم روحشون در روی زمینه، امام زمان علیه السلام، ما یه تغییر اساسی میدیم، لباس معنویتمون رو عوض میکنیم، استغفار از تمام اشتباهاتمون داریم، تصمیم میگیریم. الانم خیلی وقته. What time is it now؟
جا الان نزدیک به اذان هست.
نزدیک. خیلی وقت عالیه. روز دوشنبه، روز زیارتی امام حسن و امام حسین، روز نیمه شعبان، روز نهم سال جدید بهار، همه چیز آماده هست برای اینکه ما لباسمون عوض کنیم و از این لحظه به بعد خودمون، خانوادمون، دوستانمون در یک سالن جدید از زندگی با امام زمان علیه السلام انشاءالله آشنا بشیم، از ایشون تبعیت کنیم و دنبال ایشان باشیم. دو مرتبه صیغه استغفار رو جاری میکنم، بعد دیگه هرچی شما بفرمایید. I am all yours. این I am all yours تو دهات ما که ترک هستیم یعنی به تمام معنا سنه نچرم. I am all yours یعنی به تمام معنا سنه نچرم.
ما که جوابش بلد نیستیم، ولی عرض میکنم که می تو، یعنی منم همین.
متشکر. بله نه تو عروس خیلی مونده ترک بشی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. یه دفعه دیگه. استغفر الله الذي لا اله الا هو ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. خدایا به حق این مولود امروز، از همه ما که اینجا هستیم، اونهایی که در بیرون آنلاین گوش میکنن، تمام گذشتگانمون و تمام دوستانمون رو همین لحظه گناهانمون رو ببخش و بیامرز و کامل کامل اشتباهات گذشته ما رو دیلیت کامل و پاک کامل بگردان
الهی.
برای سلامتی امام زمان علیه السلام هر کجا هر کس صدای ما رو میشنوه صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این دخترم ملکیه، خواهش میکنم مادرش صداش کنه اینجا وای نسته. بله بفرمایید.
عرض به محضرتون که من اینو جهت توجه بیشتر دوستانی که دیشب یا خدمتشون نبودیم یا عزیزانی که در منزل دارن صدای ما رو میشنون عرض میکنم که دیشب ما به طرح 3-4 سوال به صورت مشخص رسیدیم. بعضی از این سوالات، خب توضیحات که حاج آقا دادن، حقیقتش اینطور بود که 3-4 سوال دیگه بنده رو اصلا دیگه نیازی به طرحش نشد چون پاسخاشون خیلی کامل بود. اجازه بدید اگر حاج آقا من یه خلاصه خیلی کوتاهی از سوالات دیشب عرض بکنم خدمت دوستان اگر موافق هستید.
حتما همه آقایان و بانوان بیشتر مایلن شما صحبت کنید.
اختیار دارید.
به دو جهت. خواهش. یکی اینکه ماشاءالله جوونی خوشتیپ هستی. یکی هم اینکه عرض کنم که امروزی هستی دیگه. تودی هستی. آب تودی هستی.
بیشتر شما هستیم. اختیار.
خدا به حق امام زمان همه اینایی که این جلسه رو برقرار کردن پشت عرض کنم که پرده هستند، جلوی پرده هستند، پیدا و ناپیداتون رو توفیق بده.
لطف داریم. انشاءالله خدا سایه شما رو برای همه دوستان و آشنایان نگه داره و همچنان بشه از محضر شما استفاده کنه. مقدمه صحبت دیشب این بود که همه مردم ایران مثل اکثریت مردم دنیا یک سال نسبتاً سخت رو گذروندن در ارتباط با بیماری که عارض شد و خب فراگیر بود، مسائل مختلفی رو در واقع برای همه به وجود آورد و قدری کار در طول این یک سال سخت بود، اما حسهایی هم داشت، از جمله اینکه گرایش مردم نوعاً و عموماً به خداوند متعال و به ساعت مقدس اهل بیت علیهم السلام خیلی بیشتر شد، توجهشون بیشتر شد، توسلاتشون بیشتر شد و اونها هم که کریم هستن رو جواب در واقع درخواست مردم رو خب به هر صلاح دیدی که میدونن دادن. در این ارتباط خب این سوالات رو مطرح کردیم، ارزش این در واقع گرایش های رو روش صحبت کردیم و گفتگو شد. در ادامه بحث محبت اهل بیت و خاصتا امام زمان علیه السلام که همین چند دقیقه پیش هم حاج آقا اشاره فرمودن به عنوان امام حاضر و زنده ما شیعیان در واقع ما این توجه رو عنایت رو داریم. محبت ایشون شامل حال فرمودن حاج آقا که تمامی مردم کره زمین می شود، نه فقط خاص شیعیان، ولی در مورد شیعیان عنایت ویژه تری دارند و یادم هست که اشاره فرمودید به بسم الله الرحمن الرحیم و صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند که در امام زمان علیه السلام به عنوان خلیفت الله و نماینده و جانشین خداوند در روی زمین اینها تبلور داره و ایشون هم از اون در واقع بهره مند هستن. حول و حوش فضای صحبتیمون این بود و رسیدیم به این که حالا در ارتباط با محبتی که امام حسن علیه السلام دارند ما، طبیعتاً ما هم وظایفی داریم. ما دیشب در حول و حوش وظایف فردیمون نسبت به امام حسن علیه السلام گفتگو کردیم. امشب میخوایم حاج آقا از همین فراز استفاده کنیم و این سوال از مسئل شما بپرسم که آیا ما در حوزه اجتماعی هم وظایفی داریم نسبت به امام حسن علیه السلام؟ اگر داریم به بخشی از اونها اشاره بفرمایید و چه بکنیم که ما از عهده وظایف اجتماعیمون بیش از پیش بر بیاییم؟ آیا وجود کرونا یا هر مسئله دیگه مانع این انجام وظیفه است، یا اتفاقا میشه از این فرصت در واقع بهره بیشتری برد و این تهدید رو ما به فرصت تبدیلش بکنیم؟
اول به روح محدثین شیعه یه صلوات غراء ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
با تمام محدودیتایی که در این 14 ماه کرونا برای اجتماعات ایجاد کرده، ولی نه کرونا، نه دکترا، نه مهندسین، نه فرمانداران جهان هیچ وقت نگفتند که خانواده ها به خاطر کرونا از هم جدا بشن. گفتن؟
خیر.
پس خانواده ها از نظر طبیعی و از نظر فطری و خلقتی با هم هستند، منتها با هم که هستند با رعایت ضد کرونا، با به اصطلاح چیزهایی که ضد کرونا هست، دم در شرکت ها، دم در ادارات، تو خونه ها، ضد عفونی هایی که هست، ضد کرونا هایی که هست به کار میره. ولی هیچ قانونی نتونسته. امروز من داشتم با دو سه تا کشور صحبت میکردم با بچه ها، گفتم که ما دعاتون میکنیم و امشب جلسه داریم، یه مقدار حقیقی یه مقدار مجازی. گفتن خوش به حالتون، ما اینجا به هیچ وجه جلسات حقیقی نداریم، ولی در این حال تو همون کشورها هم، یعنی من امروز با سوئد، با کانادا، با آمریکا، با بچه‌ها صحبت کردیم به عنوان، یا اونا زنگ زدن تبریک گفتن یا من زنگ زدم. میخوام اینو بگم، اصل خانواده رو هیچ قانونی نمیتونه، مگر قانونی باشه که بگن در تمام دنیا یا در یک کشور افراد باید تک توی اتاق بیمارستان خدای نکرده زندگی کنن. حالا که این قانون نمیتونه پیش بره و طبیعی است که خانواده ها باید با هم باشن، ارتباطات مجازی، تلفنی، واتساپ، وایبر و تلگراف و اینستاگرام، اینایی که دیگه شما بهتر بلدید، اینا هم که هست. اعتقاد بنده و تجربه ما این است، هر چقدر ارتباطاتمون کنترل شده، شمارش شده، مواظبت شده، حقیق به حقیقت نزدیک باشه، مؤثر هستیم. و چون مؤثر هستیم، من اینجوری عرض میکنم، در همین کرونا اگر ما روزی یه خانواده روزی 10 تا تلفن کنیم، تو اون تلفن ها به افراد خانواده های ارتباط فامیلی دوستی توصیه کنیم روزی نیم صفحه قرآن بخونیم،
بله،
روزی یک صفحه خطابه قدیر بخونیم، روزی یک صفحه خطبه فدک بخونیم، روزی 5 بار در 5 تا نمازمون بعد از نمازمون دعای اللهم کل ولی یک بخونیم، بی اثره؟
خیلی 100%
بی اثر نیست. اگر ما هفته ای به یکی از فامیل هامون در خارج و در داخل تلفن کنیم و ازشون احوال پرسی کنیم و بگیم که شما در ارتباط با این که امسال مخصوصاً نیمه شعبان افتاده به فروردین به بهار و با این مرض‌ها روبرو هست، یه خورده مراقبت تقواییتون رو بیشتر کنید. ببخشین عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه سن من زیاده، در دو سال اخیر یه سفارشی میکنم به جوانایی که میبینم، میگم پای پدرتون رو ببوسید. اخیراً یه جمله‌ای رو از خودم میگم، تو روایتی چیزی ندیدم، میگم حتی اگر پدر مادرتون مشرکن یه کاری نکنید از شما ناراضی باشن، اگر پدر مادرتون از نماز شما ناراحتن نمازتون رو ترک نکنید، برید نمازتون رو یه جای دیگه بخونید. اجازه میدید یه خاطره بگم؟
خواهش میکنم، استفاده میکنم.
در حدود سالهای قبل از 50 1347-89 اینشو دقیق یادم نیست، یک کلاسی من داشتم در عصرهای جمعه. در اون جلسه عصرهای جمعه 25 نفر شرکت میکردن که نفر 25مش پیروز اومد دیدنم. یکی از این بچه هایی که شرکت میکرد نمیدونستم، یه روز اومد گفت فلانی پدرم به من گفت جمعه ها کجا میری همیشه به طور منظم؟ جوانا دقت کنید، این جوان به من گفت، من گفتم روزای جمعه میرم سینما. حدود یک سال که اومد یا یک سال و نیم اومد به من گفتش که پدرم میگه اون کدوم سینماست و کدوم فیلمه که همیشه همون وقت عصر جمعه ساعت 3 از خونه میری بیرون، ساعت مثلا 10 شب میای. خیلی گیر داد. گفتم واقعش اینه که من جلسه مذهبی میرم. به من اون موقع گفت، گفت پدرم سرهنگ ارتشه و اهل نماز و اینا نیست. وقتی گفتم بله جلسه مذهبی میرم، شروع کرد بد گفتن. این پسر اومد پیش من گفت چه کنم؟ گفتم که پیشنهاد منو انجام میدی؟ گفت بله، چون مدت ها شاگرد من بود. گفتم که به پدرم بگو اگه شما ناراضی هستی من این کلاس مذهبی رو دیگه نمیرم.
عجب.
بله، منتها این عصرهای جمعه که می اومدی تو کلاس من سعی کن پیش پدرت و تو خونه باشی، یعنی حتی نرو تو اتاق درس بخونی، نرو ورزش، نرو شنا، نرو تئاتر و سینما، تو خونه باش. قول میدین عمل کنی؟ گفت بله که قول میدم. اسم اون پسرم جواد بود، فامیلش هم الان یادمه. گفت خیلی سختمه که من بشینم پیش پدرم بعد بدونم که کلاس دارم عقب بیفتم. گفتم این کارو بکن به احترام پدرت. گفت چشم. یادم نیست 3 هفته یا 4 هفته جوانان نیامد. هفته پنجم دیدم با لباس نو، کرواتم گاهی میزد، با لباس نو بسیار منظم اول وقت اومد، جاست آن تایم. تعجب کردم، گفتم چی شد؟ گفت این چند هفته رو که شما به من دستور دادی جلوی پدرم عصر جمعه تو خونه بشینم و جای دیگه هم نرم بدونه که فرمان او رو اطاعت کردم، این هفته که هفته چهارم یا پنجم بود نشسته بودم. گفت برای چی نشسته تو خونه؟ گفتم شما نه کردی فرمودی که من نرم جلسه، معلم من به من گفته حرف پدر رو تو گوش کن. گفت پاشو برو. اومد جلسه، بعد پدرش هم اومد و تا آخرین وقتی که ما جلسه داشتیم که الان نمیدونم خارج کدوم کشوره جزء منظمترین شاگردا بود. اعتقاد دارم آقایون و بانوان، تجربه کردم پسران جوان و دختران جوان، رضایت پدر مادر ولو غیر مسلمان باشن، ولو فاسق باشن، ولو مشرک باشن، لازم غیر از واجبات. یعنی اگر گفتن نماز نخونید حرفشون رو گوش نکنید، ولی جلو اونا نماز نخونید تا اونجایی که میتونید. بنده این دستور را تا حالا به 10 ها نفر جوان، هم دختر هم پسر، توصیه کردم. تمام اونا نتیجه مثبت گرفتن. و بعضی وقتا پدران و مادرانی تحقیق کردن اومدن پیش خود بنده که خیلی جوان بودم حالا پیرمرد شدم از من تشکر کردن. یه صلوات خواهد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حاجی آقا شما خاطره فرمودین، منم میخوام از شما یه بگیرم، یه خاطره من بگم.
خواهش میکنم.
تا حالا همچنین جسارتی نکردم.
خواهش میکنم.
این مطلبی که میخوام بگم و فکر میکنم فقط شما میدونید و اگر حضور ذهن داشته باشین. من یادم اولین سالی که محضر حاجی آقا رسیدم که به هر حال خب حالا سالیان قبل بود، به خاطر بعضی از دلایل پدرم میدونستم که اگر بدونن که من حالا یک نفر روحانی دارم میرم برای درس احتمالاً مخالفت میکنن. یک سالی من خدمت حاج آقا میرسیدم، بعد از یک سالشون متوجه شدم و بعد برخورد نکردن، ولی خب جوری برخورد کردن که من متوجه شدم که خیلی رضایت ندارن. این موضوع رو با حاج آقا در میون گذاشتم، راهنماییشون کردن و فکر میکنم که دقیقاً همین نتیجه رو گرفتم. یعنی هم فرمایش شما رو خوب گوش کردم اجرا شد، هم اکثر دوستان میدونن من پدرم سالیانی است که به رحمت خدا رفتن، ولی یادم هستش که تو اون چند سال آخر همیشه توصیهشون این بود که دست از حاج آقا بر نداریم و میخوام بگم که 100% جواب میده.
خدا رحمت کنه ایشون بعد از اون جریانات به من جوری برخورد میکرد که من در اون سطح نبودم.
عرض به محضرتون که خیلی ممنون، خاطره خیلی جذابی رو فرمودین و گوشه گوشش فکر میکنم که برای بنده و امثال بنده درس هست. یه سوالی حاج آقا، به خاطر همین بحثای کرونا توی این چند ماه اخیر زیاد تو فضای مجازی چرخید، البته بزرگواران و اساتیدی بهش پاسخ دادن، ولی من فکر میکنم که همچنان میطلبه که در این مجلس این سوال طرح بشه و از زبان شیوای شما هم پاسخی مناسب ما ازش داشته باشیم، هم جوانها بتونن در واقع از این استفاده بکنن، همین که ما بدانیم در اعتقادات محکم خودمون بایستی که راسخ‌تر باشیم. اون سوال خیلی خلاصش اینه که در واقع جوری مطرح میشد که یه تقابلی بین علم و دین ایجاد بشه. اینطوری هم بهش ظاهر خیلی قشنگی داده بودن که اگر که در ارتباط با این بیماری یا ناملایمات، خواهش میکنم دقت کنین، اگر در ارتباط با این بیماری یا ناملایماتی از این دست یا گرفتاری ها رفتن به در خونه اهل بیت جواب میداد، چرا پس ما باید بریم سراغ پزشک یا بریم پلوی در واقع دکترها و بریم اونجاها مراجعه کنیم برای درمان این بیماری؟ من میدانم که در واقع این یک شبهه است، ولی دلم میخواد که از زبان شما در واقع پاسخ مناسبی به این داده بشه. آیا علم و دین در تقابل با هم دیگه قرار دارن یا خیر؟
قبل از اینکه تقابل علم و دین رو توضیح بدیم، روش اهل بیت و پیغمبر اکرم رو بیان می‌کنیم. آیا پیغمبر وقتی ناراحت می‌شد، مریض می‌شد، در همون زمان پیش طبیب می‌رفت یا نمی‌رفت؟ می‌رفت. پیغمبر بزرگترین قدرت هستی است. یعنی پیغمبر اکرم می‌تونست بگه خدایا منو شفا بده تموم بشه. اما خداوند، دقت کنید جوانان این رو، خداوند جهان را طوری آفریده که با مسیر طبیعی سیر کنه. مسیر غیر طبیعی داریم در بعضی از اوقات، نه همیشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی ابن ملجم ملعون ضربت میزنه، حضرت به طبیب مراجعه میکنن. ائمه خودشون بچه هاشون وقتی مریض می شدن به اطبا مراجعه می کردن، در حالتی که طب الاسلام، یعنی در روایات ما طب الاسلام مفصل هست، اما ائمه هیچ وقت مردم را از رفتن پیش دکترایی که اون زمان مسیحی بودن، یهودی بودن، ممانعت نکردن، زرتشتی بودن، برای اینکه دکتر سر جای خودش، توسل هم سر جای خودش. یعنی دقت کنید، خواهش میکنم، خیلی سوال دقیقی و مشکلی کردی. خداوند متعال جهان را جهان دو تا چهار تای قانونی آفریده. قانون جهان اینه که اگر در یک کفه ترازو 2 کیلو جنس بذاری به اندازه 2 کیلو میره پایین، اگر 2 گرم بذاریم به اندازه 2 گرم. اما قوانین متافیزیکی هم وجود داره در مواقع لازم. یکی از اون مواقع لازم که همیشه هست اینه ما از خدا بخواهیم و دقت کنیم که قوانین طبیعی در جایگاه خودش کار بکنه. بله. جلوی اجرای قوانین طبیعی رو نگیریم اما در جای خودش کار بکنیم. کارمون چیه؟ اگر سرما خوردیم فصل سرما شد خودمون رو بپوشونیم. ائمه وقتی سرما میشد لباس بیشتر میپوشیدن، وقتی گرما میشد لباس کمتر میپوشیدن، وقتی سرما میخوردند غذای مخصوص سرما میخوردند، اما از این طرف هم دعا میکردن اللهم اشف امراضنا اللهم اشفنا. چرا؟ بر اینکه همین قوانین طبیعی علل و معلول طبیعی هم بخوان اثر کنن به نتیجه برسن باید خدا نظر داشته باشه و الا گاهی 100% معالجات میشه، 2 تا 4 تا انجام میشه، خدا نمیخواد انجام نمیشه. پس ما دو تا موضوع داریم، یه موضوع اجرای قوانین طبیعی، یه موضوع انجام وظیفه های دینی. وظیفه دینی ما اینه که اگه مریض شدیم غذای مضر نخوریم، غذای مضر حرامه. اگر مریض شدیم قرص مناسب بخوریم، اگه نخوریم گناه کردیم. اینو دین دستور داده. پس بنابراین ائمه و پیغمبر اومدن از طرف خدا قانون فیزیکی و متافیزیکی رو خدا اجرا کرده و خدا خلق کرده، اما خود خدا که خلق کرده به ما دستور داده وظایف دینیتون رو انجام بدید. نماز رو باید ایستاده بخونیم. اگر کسی برای کمر دردش ضرر داشته باشه خدا اجازه میده نشسته خوابیده نماز بخونه. پس بنابراین این قوانینی که خدا در جهان آفریده خدا خودش دستوراتش هم داده. ائمه پس کارشون چیه؟ کارشون اینه که به ما زندگی رو یاد بدن و به ما بفهمونن. ضمن اینکه همه چی 2 تا 4 تاست یه حاکمی اون بالا هست به نام خدا که اجرای این قوانین طبیعی به دست خداست و قدرت به دست خداست. لذا به ما گفتن دعا کنید از خدا شفا بخواهید، مراعات بکنید اما از خدا شفا بخواهید. اون وقت نمونه هاشم نشون دادن بارها و بارها و بارها در زمان ائمه، بعد از شهادت ائمه، در حرم امام حسین، در حرم امام رضا بارها و بارها و بارها حاجتهایی خواستیم که حاجتامون رو دادن. اجازه میدین که خاطر از امام رضاتون بگم؟
بفرمایید.
امروز امام چندمه؟
امام 8 است.
اولین باری که بنده به حرم مطهر امام رضا مشرف شدم یه برادری داشتم 14 سال از من بزرگتر، دارم هنوزم، برادر به اصطلاح دینی الانم هستم. ایشون برای اولین بار در 15 سالگی برد منو مشهد. وقتی وارد هنوز با خانواده مشهد مشرف نشده بودیم، چون ما 10 سالگی از دهاتمون اومده بودیم تهران و هنوز مشهد مشرف هیچ کدومون نشده بودیم. این برادرم در 15 سالگی منو برد مشهد. وقتی وارد حرم مطهر امام رضا علیه السلام شدیم به من گفت فلانی؟ گفتم بله. وضو گرفتیم، یادم نیست مثلا غسلم کردیم رفتیم. گفت معروفه که امام رضا در زیارت اول 3 تا حاجت آدم میده. حواست باشه از امام رضا 3 تا حاجت بخوا. من 3 تا حاجت خواستم، هر 3 رو الان دارم. از 15 سالگی تا حالا سالها گذشته. سالمو نمیگم به خاطر اینکه بعضی از شما دوستان میگین تو پیرمردی هیچی نمیفهمی دیگه پیشت نمیاییم. من در این سالها این 3 تا حاجت رو دارم، یکیشو فقط میگم.
همین اومدم میگم، میگم هیچ کدومشو میشه بیان کنم؟
یکیشو میگم.
بفرمایید.
در 15 سالگی افرادی رو میدیدم تا در مجلسی مداح میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اشکشون جاری میشه.
اینجوری نبودم. وقتی وارد حرم شدم، زیارت خوندم، دست به زری گرفتم، عرض کردم یا علی ابن موسر رضا، عشق زیارت کردیم، از حرم، از صحن بزرگ بالا که سقاخونه داره اومدیم بیرون، اومدیم بریم به طرف نواب، خیابون بالای صحن، بالا خیابون. معمولا وای میستن دم در، دم پله، یه بار از حضرت خدافظی میکنم بعد از در میرم بیرون. اومدم خدافظی کنم بگم السلام علیک یا ابوالحسن، عشق امان نداد. یادم نبود که این مال اونه. بعد رفتیم، یه خود وایستادم و بعد رفتیم، بهتر شدم. رفتیم با اون دوستمون کوه سنگی برای گردش، از بالای کوه کوسنگی نگاه کردم، دیدنم افتاد به گنبد و بارگاه امام رضا، همون عشقا اومد، تا امروز دارم. یعنی ائمه گریه کردن یه کار طبیعی است، درست فیزیولوژی دیگه، طبیعیه. اما وقتی ما بخواهیم خدا و ائمه نظر داشته باشن، فوق‌العاده میشه. به لطف امام زمان علیه السلام خیلی وقتا تو خونمون مقتل مطالعه میکنم، اشکم جاری میشه و از امام رضا خیلی ممنونم، اون ستاجت منو داده. جوانان، خیلی نعمت داریم ما. یکی از بزرگترین نعمتهای کشور ما وجود امام رضا علیه السلام در خراسانه. از صمیم دل با امام رضا صحبت کنید، حاجتتون رو بخواهید، با امام زمان صحبت کنید، اون وقت ببینید چی میشه. یعنی ضمن این که زندگی طبیعیه، همه چی طبیعیه، ولی قانون متافیزیکی خدا فوق قوانین طبیعی است و لذا میبینید که خیلی ها در ناراحتی های فوق العاده حرم امام رضا مشرف میشن، حرم امام حسین مشرف میشن، حرم امیرالمومنین مشرف میشن، مشکل ترین مشکلاتشون رو در آن میگیرن.
دست شما درد نکنه، ما دنبال 90 بودیم، فکر میکنم 100 گیرمون اومد. یه صلوات تقدیم میکنیم با آسان مبارک.
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. امام پدره، امام بالاتر از مادره، امام برادر دوقلوس، امام ابر رحمته، امام دریای مواج عشق و اونی که خود امام رضا علیه السلام فرمود.
ببخشید حاج آقا، ممنونم ازتون. وقت ما برای این قسمت رو به اتمام هست، در واقع تمام شده، دوستان اشاره میکنن، ولی من دلم نمیاد حاج آقا اینو نگم، بهتون یه تبریک من عرض بکنم بابت مستمعین فهیمی که دارید، چه بانوان، چه خانم ها، چه امشب، چه دیشب. حتما همه شما میدونید خیلی وقتا وقتی جلسات اینچنینی برقراره، بالاخره تو مجلس صحبت هست، حالا آقایون یه وقتا کمتر، خانم‌ها بیشتر، یه وقت برعکس، ولی این سکوتی که حکم فرماست و توجهی که یکایک دارین، هم باید به شما تبریک بگیم، هم به تک تک در واقع دوستانی که اینجا حضور دارن و لطف کردن، وقت گذاشتن و این دو شب رو تشریف آوردن. اگر فرمایش پایانی دارین در خدمتون هستیم. من این رو هم قبل از اینکه فرمایش حاج آقا رو بشنویم عرض بکنم که مجلس ما ادامه داره، خواهش می‌کنم که مجلس رو ترک نفرمایید. یک تا برنامه خیلی کوتاه داریم که از اونها بتونیم استفاده بکنیم. در پایان مجلس هم در همین فضا نماز جماعت برقرار هست، بانوان هم میتونن در صفهای در واقع
فقط یه خط شعر من بخونم یادم افتاد، به امام زمان عرض کنیم: از اون ترسم که غافل وانهی پای، نشینت خار مژگانم به پای. از اون ترسم که غافل با منی پای نشینت خار مژگانم به پایت. جوانها گناهتون خیلی از ماها که سنمون زیاده کمتره. با خود امام زمان با زبان خودت صحبت کن، اونایی که میخواهی میگیری. یقین داشته باشید در اطراف خودم دیدم افرادی رو که نه سواد درست حسابی داشتن نه پول درست حسابی داشتن، اما نیت و گفتار درست حسابی با هم صحبت کردن، با امام زمان گرفتن. یکی از شرایطی که من معتقدم اینه که سعی کنید پدر مادرتون هر که هستن از شما راضی و خوشنود باشن.
انشالله. خیلی خیلی ممنون. تشویق بفرمین حاج آقا رو و خودتون رو هم که به خاطر این متانت که داشتید. خیلی لطف کردین. متشکرم.